حالاتمان پررنگ شود، سنت ها و رسومات گذشته چی؟ کمرنگ میشه. هر چقدر مادیات در ما پررنگ شود، معنویات کمرنگ میشه. هر چقدر فردگرایی پررنگ شود، جمعگرایی با هم بودن ها کمرنگ میشه. دقت کردیم که فعلا هر چقدر موبایل در دست ما پررنگ تر شود، کار با موبایل در مجلس ها، با هم بودن ها، قصه ها و صحبت ها کمرنگ و کمرنگ تر شده رفته. انشالله که چنین نباشد.
به نظر بنده خشونت به رنگ سیاهی تاریکی است که کمتر کسی میتون یافت با این رنگ موافق باشه. واقعیت است که کسی که خشونت میکنه ممکنه لحظات کوتاهی را دیگران آسیب برسانه، ولی در دراز مدت این آسیب دامن خودش میگیره که بسیار خطرناک است و گاهی موجب ترسودن از همه و ممکنه در نابودی خودش هم کشیده شده که اصلا خوب نیست.
خب دوستان، گفتنی ها رو ما گفتیم و صدای گرم شما و پیامک هایتان رو خواندیم و شنیدیم. بریم صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر روح الله رضوانی رو با هم بشنویم.
سلام خدمت شما، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و برای این مردم هم مفید و مثمر ثمر باشه. انشاءالله که روز خوبی هم شروع کرده باشه. زمانی که ما آدم ها با عمو ویژگی های مثبت، منفی، توانایی های داریم زندگی می کنیم و به واسطه یعنی ویژگی های معمولی و طبیعی و واقعی که داریم در ارتباطمون با دیگرا دچار مشکل میشیم و دیگرا عمو واقعیت ما را نمی پذیرن یا به عمو مقدار خوبی و توانایی که داریم احترام نمیگذارند، یا از ما توقع دارن که ما خیلی بهتر از او چیزی که در واقعیت هستیم باشیم. این باعث میشه که ما انسان ها در ارتباطمان با دیگران نیاز پیدا کنیم به این که یک خود غیر واقعی، یک خود خیلی بهتر از او به نمایش بگذاریم. اگر که ما با هدف فریب دادن دیگران، با هدف سوء استفاده از دیگران، یا با این هدف که دیگران را در خدمت خود به نوعی بگیرم و اینطوری تظاهر کنم که ما از اون چیزی که شما فکر میکنید خیلی بهتریم، یا برعکس ما از اون چیزی که شما فکر میکنید خیلی ضعیفتریم، ما خیلی محتاجتریم، ما خیلی ناتوانتریم، زمانی که اینی تظاهر به خیلی بهتر بودن یا خیلی ضعیفتر بودن در ارتباط با دیگران شکل بگیره، ما میشیم آدم درو. هدف دروی ایست که ما با خوبتر نشان دادن یا ضعیفتر نشان دادن خود بخوایم دیگران را به نفع خود کنترل کنیم به نوعی. درویی یکی از نیازهای انسان وقتی که به طور طبیعی مورد احترام قرار نمیگیرن، نیاز پیدا میکنن به این که دوری بکنن. دوری جزء ویژگی های ذاتی و خصلت های فطری انسان نیست، ولی وقتی که جامعه با امو مقدار واقعیتی که ما هستم، خب مثلا ما به یک مقداری یک جرأت، یک کاری جرأت دارم، یک کاری جرأت ندارم، ما یک کاری را میتونم خوب انجام بدم، یک کاری را نمیتونم خیلی خوب انجام بدم. در یک موقعیت های آدم ترسوی هستم، در یک موقعیت های آدم خجالتی هستم، ولی جامعه، پدر، مادر، معلم، دیگران به ما فشار میارن که نه، تو نباید بترسی، تو نباید کم بیاری، تو نباید خجالت بکشی، تو همه کارا رو باید بتانی خوب انجام بدی. جامعه وقتی به ما فشار میاره که ضعف ما را، ناتوانی ما را نمیپذیره و به ما فشار میاره که تو باید خیلی عالی و بیعیب و نقص باشی، این فشار جامعه و اطرافیان ما را وادار میکنه به این که دروی کنم. دقت کنید، این به این معنی نیست که مسئولیت درویی ما با جامعه است. ما خودم نهایتاً تحت فشار جامعه انتخاب کردم که تسلیم بشم و خودم را از اون چیزی که هست بهتر نشان بدم. بعضی وقت هم هست که نه، برعکسه، ما میبینم که اگه خود آدم قوی نشان بدم جامعه از ما خیلی توقع داره، میام خودم را ضعیفتر نشان میدم و میگم که ما خیلی خسته ایم، ما این کار بلد نیستم، ما نمیتونم این کار انجام بدم، و با تشویشی نشان دادن خود، خسته نشان دادن خود یا اظهار ناتوانی، خود را از او انتظارات و توقعات به نوعی رها میکنم و بعض وقتا با بدبخت‌تر نشان دادن خود از دیگران کمک بیشتری میگیرم، در حالی که واقعا ما نه حالمون قطر بده نه اونقدر بدبخت هستم. ولی اگه ثابت کنم که ما از تو بدبخت‌ترم، میتونم از او به نوعی امتیازهای بیشتری بگیرم، میتونم حقهای بیشتری برای خود بگیرم. میگم ما از شما بدبخت‌ترین، پس باید با ما بیشتر مدارا بشه، باید شرایط خاص برای ما در نظر گرفته بشه، امکانات خاص به ما بدی، چون ما حالم خیلی از شما بدتره. در هر دو حالت ما چون از واقعیت خود عدول میکنیم، فراتر میریم و چیزی غیر از کسی که هستیم را نشان میدیم، نهایتا میشه دورویی.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و از شما عزیزانی که امروز با کافه‌ساب بودین، پیامک روان کردین، صدای گرمتون رو برای ما ارسال کردین و اصلا حضور شما در کافه‌ساب گرما بخش این برنامه است. و اما فردا در کافه‌ساب چی خواهیم گفت؟ در امتداد صحبت از رنگ زندگی، دوستان فردا از این میگیم که گاهی لازم هست، گاهی هم خوب هست، گاهی هم مجبور هستیم که ما همرنگ دیگران باشیم. فردا با ما بگوین که همرنگی چیست و چه تأثیری بر روابط ما با دیگران دارد. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و دومین بخش خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. زمیر گابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان با نمایندگان گروه طالبان دیدار و درباره اوضاع افغانستان با آنها گفتگو کرد. محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت کابلوف با نمایندگان طالبان در خصوص آخرین اوضاع افغانستان و سرنوشت این کشور و همکاری‌های آن با کشورهای دیگر تبادل نظر کرد. در این دیدار که در کابل برگزار شد، همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان، مشکلات آن و دورنمای همکاری آن با کشورهای دیگر بررسی شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در افغانستان در دیدار طالبان با هیئت‌های روسیه، چین و پاکستان شرکت می‌کند. منابع خبری افغانستان دیروز اعلام کردند که نمایندگان کشورهای چین، روسیه و پاکستان برای افغانستان با ملا محمد حسن آخون رئیس دولت موقت گروه طالبان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه، صادق خان نماینده ویژه پاکستان و نماینده چین برای افغانستان حضور داشتند. هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار و موضوع عمده مورد بحث بین مقامات طالبان و نمایندگان این کشورها منتشر نشده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازد تاکید کرد، سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به وقت محلی در سخنانی که با صورت ویدیو کنفرانس در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد، تأکید کرد:
خانوم ها و آقایان، در سال گذشته دو تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای آمریکایی به پایین پرتاب شدند. از کپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه آمریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج. آنچه امروز در منطقه دیده می شود بیانگر آن است که نه تنها سلطه‌گر و تفکر سلطه‌گری، بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی و بی‌ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: من به نیابت از ملت ایران و میلیون‌ها پناهنده‌ای که میهمان کشورم هستند، ضمن محکوم کردن تداوم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و خصوص در اقلام بشر دوستانه، خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر آمریکایی هستیم. رئیسی با اشاره به اینکه اندیشه راهبردی جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مفهوم اسلام ناب دارد، اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر، اسلام نابی که ثمره آن مقاومت همسو با منافع ملی کشورهاست گفت: سخن گفتن از حقوق ملت‌ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت‌ها حقوق انسان‌ها را برآورده نمی‌کند. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است، افزود: اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش همسایه مدیترانه اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افراط‌گرایی نخواهد بود. رئیسی حضور نظامی آمریکا در سوریه و عراق را مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم دانست و افزود: آزادی در کولاپشتی‌های عساکر بیگانه جای نمی‌گیرد. وی با اشاره به اینکه بحران انسانی یمن بسیار نگران کننده است و جهان باید سکوت خود را در قبال جنایت علیه بشریت بشکند، تأکید کرد: راه حل توقف سریع و بدون قید و شرط تجاوز، باز شدن مسیر کمک‌های انسان دوستانه و تسهیل گفتگوهای سازنده بین یمنی هاست. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر این که رژیم اشغالگر قدس سازماندهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی است که دستور کار آن کشتار زنان و کودکان در غزه و کرانه باختری است، گفت: امروز محاصره همه جانبه غزه را با بزرگترین زندان جهان مبدل نموده است. رئیسی در پایان تأکید کرد:
همه جهان از جمله خود امریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد، به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چیزی بیش از حق خود نمی‌خواهیم. ما خواستار اجرای حقوق بین الملل هستیم. همه طرف ها باید به توافق هسته‌ای و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. 15 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است. اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است. نقض عهد کرده است. از برجام خارج شده است. تحریم‌های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است. آمریکا به اشتباه فکر می‌کرد ما مستعجل می‌شویم. اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده‌های دولت آمریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. به سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران گفتگوی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. جمهوری اسلامی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه هستم.
بله، آنچه شنیدید فرازهایی بود از صحبت‌های آیت الله رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هایکو ماس همتای آلمانی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که با منظور شرکت در 76مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد، عصر دیروز به وقت محلی با هایکو ماس همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که امیر عبداللهیان در این سفر با وزرای خارجه 4+1 دیدارهای دو جانبه خواهد داشت، ولی حضور ایران در نشستی با 4+1 در دستور کار نیست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که دوشنبه شب در رأس هیئتی وارد نیویورک شد، سه شنبه در حاشیه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با برخی از همتایان خود دیدار و گفتگو کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان عزیز و کتابخوان، سلام و درود بر شما. حالتان چطور است؟ در خدمتتان هستیم با معرفی کتابی دیگر از برنامه انیس تنهایی. لطفاً با ما همراه باشید. امروز می خواهیم کتاب فرمول قوانین جهانی موفقیت نوشته آلبرت لزلو بارابسی و ترجمه حامد رحمانیان را خدمتتان معرفی کنیم. کتاب فرمول قوانین جهانی موفقیت دیدگاه کاملا متفاوتی به موضوع موفقیت دارد. نویسنده تلاش کرده است تا فرمولی برای موفقیت به دست آورد، آن هم با روش‌های علمی و آماری دقیقاً شبیه سایر تحقیقات علمی و اقتصادی، و او حرف‌هایی فراتر از کتاب‌های رایج خودیاری و موفقیت برای گفتن دارد. حرف‌هایی که نه تنها نشنیده‌ایم، بلکه اغلب برخلاف خرد رایجی است که می‌شناسیم. آلبرت لزلو بارابسی یک پژوهشگر دانشگاهی است و اگرچه گفته‌های او برای همه افراد مفید است، اما لحن و منطق نوشتاریش در کتاب فرمول تا حدی دانشگاهی است و برخلاف کتاب‌های رایج خودیاری، مطالعه آن نیاز به اندکی حوصله دارد. لزلو بارابسی با کمک داده‌های جهانی و مطالعه‌های موردی در زمینه موفقیت و چگونگی رسیدن به آن بررسی‌ها و تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده است. او نتایج این تحقیقات را در کتابی به نام فرمول قوانین جهانی موفقیت نوشته است. محتوای یک کتاب قواعد پنهانی را نشان می‌دهد که بر اساس آنها در می‌یابیم چه کسی واقعاً در مسیر موفقیت پیش می‌رود و دلیل آن چیست. کتاب فرمول 12 قانون حاکم بر این پدیده و چگونگی استفاده از این قوانین به نفع خود را برای خواننده ترسیم می‌کند. لزلو در کتابش از اصول علمی آشکاری که باعث موفقیت می شود پرده بر می دارد و به این ترتیب درک جدیدی از علت اساسی برتری برخی افراد بر دیگران را ارائه می دهد. موفقیت پدیده‌ای فردی نیست، بلکه جمعی است. در کتاب فرمول بارابسی قدردانی جامعه را در امر موفقیت نسبت به عملکرد فرد برجسته می کند. او معتقد است موفقیت در کاری که می کنیم به تقدیر و تحسین جامعه بسیار وابسته است. او نشان می دهد که اگر بخواهیم از کار ما تقدیر شود، دستاوردهای ما مورد توجه قرار می گیرد و میراث ما پایدار بماند، نمی توانیم فقط به غریزه و عملکرد قوی و به طور کلی مطالب الهام بخش تکراری و قدیمی متکی باشیم، بلکه نیاز به نگرشی جدید نسبت به موفقیت داریم. نگرشی که نویسنده در این کتاب مطرح کرده متفاوت از سایر کتاب‌ها در زمینه خودیاری و موفقیت است. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم که در بخش بعدی برنامه همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما دوستان و مهربانان و همراهان انیس تنهایی. امید که خاطری آسوده و دور از ناخوشی ها داشته باشید. نوشته کنیم در یک روزگار و مرحله حساس تاریخی هستیم. یک حکومت 20 ساله از افغانستان رفته است و یک حکومت دیگر به جایش آمده، حکومتی که نامش را امارت میگذاره. در واقع جمهوری گذشته رفته است و امارت اکنون آمده. نگاهتان را، برداشتتان را و احساستان را به این رخداد نوشته کنید. شاید پیش خودتان بگویید که این نگاه من چه اهمیتی پیدا میکنه، اصلا چرا نوشته کنم؟ لیکن من میگم که شما به حیث یک شهروند، به حیث یک انسان صاحب فکر و احساس، حق دارید که نگاه خودتان را به رخداد چنین مهم نوشته کنید و روایت کنید، یک جایی ماندگار کنید که اگر ممکن شد یک وقتی دیگران هم بخوانند. مهم نیست که چه نوشته میکنید، چه نگاهی دارید، موافقید یا مخالف، مهم نیست. مهم این است که شما نوشته میکنید، شما روایت میکنید و این روایت شما روایت از درون جامعه، روایت مردمی این تحول است. فرق دارد با روایت رسانه ها، با روایت غالب یا با روایت موافق و مخالف. شما پس به حیث یک باشنده، یک شهروند، یک انسان احساسمند، هر کجا که هستید نوشته کنید. یک موضوع، موضوع بسیار ساده، نوشته کنید و از بیان احساستان و نگاهتان هیچ بیم و هراس نداشته باشید. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بعد از خوردن شام، عمو سامی گفت خب بچه ها دیگه دیر وقته. برید توی اتاقی که براتون حاضر کردم بخوابید. فردا صبح خیلی زود بیدار میشیم و میریم توی روستا. بعد میریم توی جنگلی که همین نزدیکیه. میریم میگردیم. ناهارم همونجا میمونیم. شب برمیگردیم. روز خیلی خوبی میشه. مانی گفت.
ممنون. چشم. رو چشم.
ایلیا هم گفت.
چشم همون میخوابیم. صبح خیلی زودم ما رو بیدار نکن. بذار بخوابیم.
عمو سامی گفت. قانون این کلبه یعنی بیداری از کله سحر. حالا پاشو. پاشو برو بخواب.
مانی و ایلیا به عموسامی شب بخیر گفتند و به اتاق رفتند. در اتاق دو تشک تمیز قرار داشت که هر کدام یک بالش و یک پتو داشتند. اتاق پنجره‌ای داشت که از آن به راحتی میشد بیرون را دید. مانی نگاه کرد اما چون هوا تاریک بود چیزی ندید. ایلیا یکی از تشک‌ها را انتخاب کرد و روی آن دراز کشید. بعد گفت:
تو هم روی یکی بخواب.
مانی به سمت تشک رفت و گفت:
ببین نذاشتی لباس بیارم، حالا با همین شلوار بخوابم؟
خب منم مثل تو.
من میخوای چیکار کنی؟ اینقدر شلوارت گشاده تو هر کاری میتونی ازش استفاده کنی. کار، خوردن غذا، استراحت، شلوارت همه کاره است.
مانی هم خنده اش گرفت و گفت:
راست میگی به خدا. میدونی این شلوارو چند وقت دارم؟
ایلیا گفت:
ما مثل خودت فسیل میشه دیگه.
آی گفتی. مانی روی تشک دراز کشید، دستانش رو زیر سرش گذاشت و به سقف خیره شد. ایلیا چرخی در جایش زد، به مانی نگاه کرد و گفت:
نظرت در مورد عموسامی چیه؟
مانی بدون اینکه حالت خود را عوض کند گفت:
به نظر آدم خیلی خوبی میاد، اما حس میکنم میشناسمش. اصلا نمیدونم چرا انقدر زود بهش احساس نزدیکی پیدا کردم. نمیدونم، در مورد هیچ کس اینطوری نبودم.
عموسامی خیلی مهربون و با گذشته. حالا این چند روز که اینجایی بهتر میشناسیش.
آره درسته. فقط امیدوارم این چند روزه خستگی تموم این مدت از تنم بیرون بره. از اینکه اینجا اومدم خیلی خوشحالم. اصلا هوش یه جوری آدم سرمست میشه. نفس کشیدنم واقعیه اینجا.
چه خوب. حالا بخواب. عموسامی خیلی زود بیدارمو میکنه.
باشه. باشه. شب بخیر.
شبت خوش آقا مانی. همانطور که انتظار داشتند صبح خیلی زود عموسامی به سراغشون اومد. بیدارشان کرد. و از آنها خواست که بعد از شستن دست و صورتشان صبحانه بخورند و راهی شوند. روی میز پر بود از خوراکی هایی که مانی تا به حال یک جا ندیده بود. مانی یا صبحانه نمی خورد یا لقمه ای نان و پنیر درست می کرد و در راه می خورد تا معده‌اش اذیت نشود. بهترین صبحانه ای که خورده بود حلیمی بود که اوستا جهانگیر برایش خریده بود. میز با پنیر و کره محلی، مربای آلبالو و تمشک، گردو، نان گرم محلی، شیر تازه، سرشیر و خامه پر شده بود. بوی نان تازه تمام کلبه را پر کرده بود و اشتهای مانی را چند برابر. مانی و ایلیا کنار کرسی نشستند. عموسامی هم به جمع آنها پیوست و گفت:
بفرمایید، نوش جون.
مانی گفت:
تا به حال این همه خوراکی خوشمزه یه جا ندیده بودم. چه برسه که بخوام بخورم. دمت گرم عمو.
روستا و هوای تازه همینه. قابلی نداره. شروع کن. بسم الله.
ایلیا و مانی صبحانه ای مفصل خوردند و بعد از آن به همراه عموسامی از کلبه بیرون رفتند. به محض بیرون رفتن نسیم بسیار خنک و ملایمی صورت مانی را نوازش کرد. مانی نفس عمیقی کشید و گفت:
عجب هواییه.
هر سه به راه افتادند. عموسامی لبخند زد و گفت:
بیا بریم تا لذت بردن از زندگی رو نشونت بدم پسر.
ایلیا هم گفت: تا آخر شب میگردیم و کیف میکنیم.
هر سه به راه افتادند. مانی یک لحظه هم نمیتوانست چشم از اطرافش بردارد. به قدری سرسبز و زیبا و دلپذیر بود که باورش نمیشد چون این جایی اصلا وجود داشته باشد. با اینکه این اولین سفرش بود و تا حالا هیچ جایی نرفته بود، اما میدانست اینجا یکی از زیباترین مکانهای دنیاست. از روستا بیرون رفتند و به جنگل رسیدند. همانطور که انتظار داشت، جنگل پر از درخت و گلهای وحشی و گیاهانی بود که تا کنون ندیده بود. از اینکه میتوانست میوه را خودش از درخت بچیند و بخورد، خیلی خوشحال بود و خیلی از خودش ذوق نشان میداد. ایلیا مانند کسی بود که بارها به اینجا آمده و آشنایی کاملی دارد. اما مانی که برای اولین بار بود به چنین مکانی آمده خیلی خوشحال بود و همه چیز را فراموش کرده بود.
عموسامی در مورد جنگل و درختانش، گیاهان خودرو، گلهای وحشی، قارچها و هر آنچه که در جنگل وجود داشت برای آنها توضیح می داد و معرفی می کرد. عموسامی جنگل را مثل کف دست می شناخت. مانی پرسید، اما اینجا حیوانم هست؟ عموسامی خندید و گفت،
جنگل بدون حیوانم مگه میشه؟ همین الان یه شیر وحشی همین نزدیکی ماست.
مانی ترسید و به ایلیا و عموسامی چسبید و گفت،
هنی اینقدر نزدیکی خطرناک نباشه.
عموسامی و ایلیا خندیدند.
عموسامی گفت، نه ترس پسر جان، شوخی کردم. اینجا حیوان زیاد داره، اما این نزدیکی ها نیستن. اگرم باشن، با ما کاری ندارن. اصلا نگران نباش.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
ای خدای مهربان، ای شادی بخش دلها، با نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام، بروی ماهتان سلام میکنیم. سلام با دلهای شادتان، با چشمکای مقبولتان، سلام قندلکا، سلام شیرین زبانا، سلام کودکان عزیز افغانستان. حالا احوالتان چطور است؟ جانتان جور؟ خدا کنه صبحتان با لبخند شروع کرده باشین و در کنار اعضای خانوادهتان بهترین لحظه ها را داشته باشین. دوسته قندیم، یادتان باشه که ما از خدای خوب برای شما بهترین ها را میخواییم. در شاپرک امروز با مدت 15 دقیقه در کنار ما باشین. خورشید خانم دوباره مهمان خانه ماست. مثل همیشه روشن، مثل همیشه زیباست. بله دوسته قندیم، خورشید آمده و با آمدنش روز ما هم شروع شده. پس شما هم کوشش کنین که روزتان به خوبی شروع کنین و به خوبی هم پیش ببرین. عزیزم، حتما برتون پیش آمده که وقتایی در روز بیکار باشین و ندانین که باید چی کنین. کلان ترا دیت مواقع شاید روزنامه بخونن. خب شما که خورتر هستین شما چی میکنین؟ آها، گاهی رسم میکنین، گاهی تلویزیون سهل میکنین. اما به نظرتان بهترین کار در این مواقع چی است؟ خب همراه ما باشین، بخش نمایشی را گوش کنین. امیدوارم که خوشتان بیایه و بدانین که بهترین کار در زمانهایی که بیکار هستیم چی است.
مادر جان، یک دقیقه موبایلتون میتین که من تلفن کنم برزا؟
برزا؟ میخوای بری خانهشان جان مادر؟
نه مادر جان، میخوایم برش بگویم که بیایی بریم پارک بر فوتبال.
نه ماهب جان، نه بچه قنده، وقت مناسبه بر فوتبال نیست همیاله. گرمست، بهتر است که یک کار دیگه انجام بده قربانت شم.
خب مادر جان، من همین لحظه دقا بردم.
بچه قندم، این همه کار برای انجام دادن، برو کار دیگه کو، مثلا برو رسامی کو.
نه مادر جان، از صبح 10 تا رسم کشیدم.
خب نام خدا، رقم رقم سامانبازی هم که داری، پدر جانت همه چیز برات خریده، میتونی خودت چند ساعتی مصروف کنی امروی سامانبازی هایی. اما تو نه
مادر جان، بعدتون نیایم، ولی بیخی دلم زده، نیالی همین لحظه هم سلش نیست.
بچه قنده، ما چی کده میتونم امیاله به تو؟ نام خدا کلان بچه شدی، خودت یک قسم خودت سرگرم کو دیگه، بالاخره با یک چیز سرگرم کو، کتاب بخوان، چه میفهمم، رسامی بکش، یک کار دیگه ای کو.
بسیار خوب، من رفتم در اتاقم.
راستی محب جان،
چی شده مادر جان؟
یک چیزی یادم آمد جان مادر، پدر جانت از کتابخانه ادارهشان چند تا کتاب برات آورده، دیشب آورده بود، یعنی میتونی اونا را بگیری و بخونی.
وای چه خوب مادر جان، کجا هست؟
در الماری دان دروازه بچیم، در مابین خلطه است، برو بگیرش، فقط احتیاط کو که امانت از جان مادر. پدر جانت از اداره آورده، یک وقت پوشش از پیشت پاره نشه یا خدای نخواسته کده خودکار یا پنسل بگیری چه تلش کنی رقمی نباشه بچیم، فهمیدی؟
نه مادر جان، هوشم هست. چقدر خوب.
محب جان، وقت خواندی پس داخل اونمو خلطه بان که پدر جانت پس ببرش و تحویل کتابخانه اداری خود بده، فهمیدی؟
حتما مادر جان، چه خوب که یه کتابا رسید، به موقع هم رسید.
خوب دیگه جان مادر، نال وقتت خوش دیر کو، فقط مواظب باش چی گفتم.
کتابای خوبی پدر جان ما بردن، یکیش از یکی دیگهش بهتر، اما بهترینش انمی کتاب بود، سفر به اعماق زمین. هم هیجانی بود، هم جالب، هم علمی. چقدر کتاب خوشم آمد. باشی کتاب جدا کنم، این را نمیدونم که پدرم پس ببرم، این کتاب باید از خودم شوم. من چند روز دیگه دلم میخواد که دوباره یک کتاب بخونم. اگه پدرم این کتاب پس ببره کتابخانه، من دیگه نمیتونم بخونمش. اصلا چه دلیلی داره که پدرم این کتاب ببره؟ کتاب برای خواندن است. منم که از این کتاب خوشم اومده و تا سالهای سال میخوام که بخونمش. پس دلیلی نداره که این کتاب پدرم ببره. خیلی خوبش است.
به به، سلام محب جان، خوب هستی جان پدر؟
ای سلام پدر جان، کی آمدین؟
یک ساعت میشه که آمدیم جان پدر، مادرت گفت کتاب میخوانی، دیگه نامدم، آلم داخل نمیشم دیگه، میدان دروازه خوب است. کتابات چطور بود پدر؟ خوشت آمد؟
عالی بود پدر جان، عالی، تشکر. هم بسیار خوب بود،
خوب؟
هم بسیار خوب وقت به دستم رسید.
خوشحال هستم که خوشت آمده. خیاله که خاندی بیار در الماری دان دروازه با آن خو که من صبح ببرم در کتابخانه پس بتم باز کتاب جدیدم بر میارم. خو نانم راستی تیار از جان پدر، بیا که یخ میشه. فهمیدی؟
بچه‌شم پدر جان، شما بریم معناری میایم.
جور باشه. بسیار خوب، در بسته کنیم یا باز باشه جان پدر؟
نه پدر جان باز باشه، من خودم معناری میایم.
بسیار خوب.
خیلی من این کتاب از بقیه جدا کنم، اینو نمیذارم که پدرم ببرم. آها خب دیگه شم میبرم. استراحت کنم. چی در اتاق من گریه میکنم؟ کسی اینجاست؟
بستو بای بیچاره غریب.
بیچاره غریب؟ میشه خودتا ببینم؟ پوت شدی؟
چرا پوت شدم؟ اینا سایل کن اینجاستو با کتاب.
تو؟ کتاب سفر به اعماق زمین؟ تو گب میزنی؟ البته شنیده بودم که کتابا گب میزنن، ولی نمیدانستم که این قسمی گب میزنن.
خب بس که دلتنگ هست و مجبور به گب زدن شدم.
چرا؟ دلت تنگ نباشه، من همین یک ساعت پیش خودت خواندم. کتابی باید دلتنگ باشه که کسی او را نخونه، درست است؟
بله درست است، ولی کتابی که از دوستا و رفیقایش دور بباره چی؟
دوستا و رفیقایت؟
بله از خودش.
چی میگی؟ من متوجه نمیشم.
پدرت من از خانه به صورت امانت به خانه خودش، یعنی خانه خودتان آورد، یعنی پیش تو. تو هم با دقت و لذت من رو مطالعه کردی، اما به جایی که من رو با دیگه دوستان تحویل پدرت بدی، من رو جدا کردی، اجازه ندادی که من پس به خانه ما برایی.
آها حالی متوجه شدم، از این خاطر ناراحت شدی؟
بله.
خب ناراحت نباش، چون از این بعد خانه تو اینجاست، تو در کنار مسی و من بسیار دوستت دارم و بارها و بارها خودت هم مطالعه میکنم. من بسیار بچه کتابخانی هستم، بسیار هم مراقب کتابایم هستم. ای بابا گریه نکن دیگه، من چی کردم تانو؟
اگه میخوای من گریه نکنم لطفا برا به خانه برگردان، برا به کتاب خانه برگردان.
آخه چرا؟ اینجا که بهتر است، در کتاب خانه به دست 100 نفر دیگه میفتی، معلوم نیست که چقدر خودت آزار بتن، شاید حتی ورقایت پاره شون.
اتفاق لذت بخشتر اتفاق زندگی هر کتاب است.
چی؟ منظورت چی است؟
نمیداری چقدر خوب است که به خاطر مطالعه زیاد توسط آدمای مختلف ورقان پاره شود. این نشان بده که تو کتاب با ارزش هستی که همه تو رو میخوانم. من کتاب خانه رو دوست دارم، چون هر طفلی میتونه از من استفاده کنه، از خواندن من لذت ببره. همون رقم که خودت از خواندن من قل لذت بردی، دلت به پس داده نیست، خب دیگرام دوست داره دیگه.
نمیتونم چی بگویم.
اگه میخوای که من خوش شمم لطفا این کار انجام بده، برای پالوی دیگه کتاب آمان تا سما پدر جانه داره ببره کتاب خانه، خواهش میکنم.
خب اگه تو را پس بتونم تو دیگه گریه نمیکنی؟ خوش
میشی؟
دیگه
گریه نمیکنم، خوش میشم، خنده میکنم.
باشم پس من تو را میدم پدر جانم که ببرد کتاب خانه.
واقعی؟
بله، فقط دیگه گریه نکن.
خب دیگه گریه نمیکنم. تشکر از خودت.
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم حضور شما شد و متوجه شدین وقتی که بیکار هستین یا بی حوصله هستین میتونین کتاب مطالعه کنین و یادتان باشه که اگه عادت به خواندن کتاب ندارین، یعنی بهترین دوستتان در کنار خودتان ندارین. کتاب بخونین تا بهترین لحظات را در کنار ای دوست خوب بگذرانین. تشکر دوسته قندم که در برنامه امروز در کنار ما بودین. از خدای خوب برتان سلامتی و تندرستی میخواییم. خوش و شاد باشین تا فردا با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برای اونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما همراهان عزیز شنونده. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر بزرگواری پیامک دادند و پرسیدند درباره صفاتی مانند اول و آخر و عالم و قادر که در وصف حضرت علی علیه السلام آمده لطفاً توضیح دهید. دوست عزیزی پرسیدند شیطان و ابلیس که انسانها را ترغیب میکند به کارهای بد، آیا اجنه را هم به کارهای بد ترغیب میکند یا خیر؟ و شنونده محترمی هم خواستند که درباره وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام و فلسفه قیام ایشان که امر به معروف و نهی از منکر هست لطفاً توضیح داده شود. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما، از اینکه امروز هم برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه ای که هر روز به غیر از جمعه ها در همین ساعت تقدیم حضور شما می شود و به سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی پاسخ می دهد. بریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده از شما عزیزان. برادر بزرگواری پیامک دادن و گفتند که درباره صفاتی مثل اول و آخر و عالم و قادر که در وصف حضرت علی علیه السلام آمده توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ ایشان را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بشن دوستان که صفاتی مثل همین اول، آخر، عالم، قادر، همه این صفات دو تا معنا داره، یک مطلق، دو نسبی. این صفات مطلق خاص خداست، ما عالم مطلق نداریم جز خدا، قادر مطلق نداریم جز خدا، حی مطلق، حکیم مطلق، اول، آخر، ظاهر، باطن، اگر مطلقش باشه فقط خداست، اما نسبیش باشه خب دیگران هستن. خدا خالقه، یک کسی هم که یک هنر، یک نقاشی رو خلق میکنه هم خالق اون نقاشی است. ولی به خدا میگه احسن الخالقین و تبارک الله احسن الخالقین. اینی اخلق لکم من الطین که حیات الطیر مثلا. این صفات اگر به شکل مطلق باشه خب شرک ما بخواییم به خدا غیر خدا نسبت بدیم. اول اول، اول بلا اول روایت داریم نسبت به خدا داریم که اول در خود نقشبنده داریم، اول بلا اول، آخر بلا آخریه. به این معنا باشه خاص خداست، اما به این معنا نباشه، نسبی باشه، خب بله ما میگیم که مثلا فرض کن که فلان کس شاگرد اول شد نسبت به خود مدرسه خودشون، اول نسبت به مدرسه خودشون، اول نسبت به ایران، اول نسبت مثلا همینطور میشه نسبی. حالا مولا امیر اسلام که این القاب رو بهش نسبت داده شده، اول به چه معنا؟ این که اول من اسلمه، همه قبول دارن. شما کتاب خصائص جناب نسائی رو بخونید، از مؤلفان صحاح سته ایش، خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب قول خودش کرم الله وجهه. خب این خصائص رو یه عالم سنی نوشته که از مؤلفان صحاح سته اهل سنته، سنن کبیر ایشون نوشته با سنن مشتنی. خب اونجا شما ببینید که ایشون یه فصل باز کرده، اول من اسلم، اول من آمن، اول من صلا. پس اول است به چه معنا؟ اولین کسی است که ایمان آورده، اولین کسی است که اسلام آورده، اولین کسی است که نماز خونده، این اوله، از این حس اوله. سابقون از سابقون اولئک المقربون، آیا کسی از مولا جلوتر هست؟ نه خیر، او اوله، او آخره. به چه معنا؟ آخرین کسی با پیامبر، یعنی آخرین لحظات پیامبر در دامن مولا. از این موارد خیلی زیاده، حالا من خودم همش رو بگم. به این معنا هیچ اشکال نداره، او ظاهر است برای پیروان خودش، باطن است برای کسانی که نمیشناسندش. ظاهر است در اون زمانی که بود، باطن است همین الان برای امروز. پس هم ظاهر است هم باطن. اینا دیگه مسائل دیگری است که میشه به همون اول و آخر و ظاهر و باطن نسبی.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فی الفقیه عن النبی صلی الله علیه و آله احفظ الله یحفظک. احفظ الله یعنی خدای متعال را مراعات کن، رعایت کن، ملاحظه کن. متقابلا خدای متعال هم شما رو مراعات خواهد کرد. این دایرش اوسع است از برخی تعبیرات از قبیل مثلا لینصرن الله من ینصره، اون فقط در مورد نصرت، این در مورد همه امور، در همه امور زندگی خدای متعال را رعایت کن. رعایت خدای متعال همون تقواست، یعنی هر قدمی که انسان میخواهد بردارد ملاحظه کند، مراقبت کند که این پا رو کجا میگذاره، این تقواست. مراعات کنید، در کلاممون مراعات کنیم، در تصمیم گیریمون مراعات کنیم، در معاشرتمون مراعات کنیم، در امر دهی و امر بری مراعات کنیم. یه وقت شما یک جا فرمان دهید، یک جا فرمان برید، در هر دو جا باید رعایت کنید. احفظ الله یحفظک، واقعا دیگه از این کوتاه‌تر و پرمغزتر انسان نمیتوانه کلامی پیدا کنه که خب کلام نورانی پیغمبره دیگه. اینو باید تابلو کنیم در ذهنمون، نه توی کوچه و توی اتاق کار و اینا فایده ای نداره، باید تو مغزمون اینو تابلو کنیم. احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده امامک. خدای متعال رو مراعات کن تا اون رو در پیش روی خود ببینی، بیابی. وقتی در پیش روی توست از او میطلبی، از او میخواهی، به او تضرع میکنی، دلت رو با او روبرو میکنی، از او کمک میگیری، از او میخواهی، به او پناه میبری، به او اظهار عشق میکنی، اظهار علاقه میکنی، خودت رو به او پیوند میزنی، قلبت رو. اینه
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. از رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. میریم سراغ پیامک دیگری که بعد استماع رسیده. شنونده محترمی پرسیدند شیطان و ابلیس که انسانها را ترغیب میکند به کارهای بد، آیا اجنه را هم به کارهای بد ترغیب میکند یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نه، اون کارش گمراه کردن بندگان خداست. بندگان خدا میخوان جن باشن، میخوان انس باشن، براش فرق نمیکنه. این هر کس بنده خدا باشه، او باشون کار داره. این بنده خدا ممکنه جن باشه، ممکنه انس باشه. از این حس براش فرقی نمیکنه. اون حالا دیگه اون اولا خود جن هم مثل انسان شیاطینی دارن. شیاطین و جن و انس. آیا اینکه خود ابلیس این کارا رو میکنه یا نه؟ مثل همون انسان‌ها هم همه رو که ابلیس سراغشون نمیره که. بعضی اصلا نیاز به شیطان ندارن، خودشون میرن دنبال شیطان. اونم ابلیس برای اونایی که خیلی مهمن و اونایی که باید خود شخصا بخواد متولی امر اونها بشه، معمولا جنود و سربازانی داره که اونها رو میفرسته. برای جن هم همینطور، اون جنهایی که مهم باشن بله خودش متولی میشه، اما اونایی که مهم نیستن رو عرض کنم که آقای ابلیس رو خواب دید، دید که تنابها و زنجیرها و چیزهای انواع تنابها و با شکل خاصی، گفت این تنابها و این زنجیرها و اینها برای چیه؟ گفت اینا رو میندازم به گردن انسانها، همراه خودم میکشم. گفت چرا متفاوته؟ گفت خب آدم ها به هم فرق میکنن، یکی باید خیلی قوی باشه، یکی دید یه زنجیر خیلی قویش پاره شده، زنجیر مثلا فرض کن خیلی قطوری، اون زنجیر قطور پاره شده. گفت این چیه؟ گفت این زنجیر رو دیروز بردم انداختم گردن شیخ مرتضی انصاری، چند قدم بردمش یک کن زد و زنجیر رو پاره کرد، دستم در رفت. چون که شاگرد شیخ بود، فرداش اومد گفت که چنین خوابی دیدم، خدا لعنتش کنه راست گفته. گفت که من